یونمای را ورزش را جستجو کنید.
چهل و چهار
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش وقت شما به خیر باشه در خدمتون هستیم با برنامه این هفته 44 در این برنامه به روند اجرایی شدن اصل 44 در ورزش می‌پردازیم با حضور کارشناسان محترمی که در برنامه حاضر خواهند بود. اما میهمان این هفته ما جناب آقای مهدی حاجی وند کارشناس محترم امور اقتصاد در ورزش هستند که در استودیو برنامه 44 حاضر هستند. آقای حاجی وند سلام، خوش آمدید.
آقای ابو فاضلی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران خوبتون در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز رادیو ورزش، وقت همگی بخیر.
متشکرم. در برنامه‌های گذشته اصل 44 در ورزش رو تعریف کردیم و تاریخچه این بحث رو در خدمت شنوندگان محترم بیان کردیم، بعد موانع و چالش‌های پیشرو رو فهرستوار گفتیم، رسیدیم به شرایط پیش از واگذاری، حین واگذاری، ارزش‌گذاری برند. اگر موافق باشین در این برنامه موانع پیشروی واگذاری در ورزش مورد بررسی قرار بدیم.
بله، اتفاقا خیلی هم بجاست، میتونیم یک آسیب شناسی کنیم حالا که بحث واگذاری باشگاه ورزشی توی کشورمون هست. اگه الان بشینیم به این موانع فکر کنیم، شاید این موانع رو الان برداریم، بهتره تا اینکه این باشگاه رو واگذار کنیم، باشگاه ورزشی رو، و بعد کاسه چه کنم بگیریم، بگیم چرا مثل واگذاری باشگاه راهن توی کشورمون ناکام بودیم و از این داستانا. اما قبل از اینکه این آسیب شناسی رو کنیم و به موارد اشاره کنیم، خیلی کوتاه من یکی دو مورد میگم مبنی بر اینکه چرا باید خصوصی سازی رو ما در ورزشمون انجام بدیم و خیلی زودتر انجام بدیم. ببینید، رئال مادرید و آس میلان یک بررسی کردن.
بله.
چیزی هولوش 10 بیلیون بیننده تلویزیونی تو یک فصل از مسابقاتشون داشتن
در سراسر دنیا.
در سراسر دنیا
10 بیلیون نفر.
این یعنی چی؟ یعنی که جذب اسپانسر بیشتر، جذب نمیدونم تبلیغات دور زمین، همین چیزایی که در مورد درآمدزایی میدونیم،
حتی کاربر سایتایی که دارن،
بله، ایجاد اشتغال، همه این داستانها، و این یعنی اقتصاد فوتبال و اقتصاد ورزش. پس بنابراین یک دلیل برای اینکه ما خصوصی رو خیلی زودتر باید انجام بدیم. تجربه دولت هم نشون داده که بلد نیست. خوشبینانه باید بگیم دولت بلد نیست که اقتصاد رو توی ورزشمون به گردش داره و به هر حال کمک حال اقتصاد باشه از طریق ورزش به ویژه فوتبال. تا به الان اما خوستازی رو خیلی دیر توی فوتبالمون، توی ورزشمون در کل اجرا کردیم. بنابراین اینها، این دو سه مدل و این دو سه تا موضوع رو گفتیم که به این بپردازیم که خوستازی در ورزشمون خیلی زود بعد اتفاق
لازم الاجراست.
بله، خیلی زود، خیلی دیر شده است البته. و بنابراین حالا بریم تو بحث اینکه چه موانعی تو این زمینه وجود داره. ببینید، ما وقتی میشینیم در مورد خوستازی توی ورزشمون صحبت می‌کنیم، تاریخش شاید به قبل از انقلاب برگرده. من یه مطلبی رو می‌خوندم، آقای عبدو مالک باشگاه پرسپولیس فکر میکنم سال 1350 و چند بود، حالا عددش خیلی خاطرم نیست.
بله.
یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که ما قصد داریم باشگاه پرسپولیس رو سهامش رو به مردم بدیم و اونها رو به هر حال سهام
دخیل کنیم
از این داستانا. جرقه‌هاش اون موقع خورد، به هر حال نشد تا اینکه اومدیم اصل 44 رو در سال سازمان خوستازی در سال 80 تشکیل شد، اصل 44 سال 84 ابلاغ شد، بعد اومدیم فهرست واگذاری‌ها رو گفتیم و باشگاه استقلال و پرسپولیس به همراه راهن و چند تا مال و اموال و دارایی و مجموعه اسکی رفتن تو فهرست واگذاری‌های دولت که به وکالت از وزارت ورزش اینها رو بخوام واگذار کنه. وقتی بررسی می‌کنیم روند واگذاری باشگاه ورزشی رو توی کشورمون، می‌بینیم واقعا انگاری عزم و اراده جدی تو زمینه واگذاری‌ها توی کشورمون وجود نداره. یه روز صبح سال 97 توی پاییز هممون از خواب پا میشیم میبینیم که وزارت ورزش میگه ما قصد داریم استقلال و پرسپولیس رو واگذار
کنیم.
جالب این که سال 94 استقلال و پرسپولیس بعد از 4 بار مزایده ناکام، دولت یهویی تصمیم گرفت توی مرداد سال 94 اینها رو به گروه 3 واگذاری ها منتقل کنه. ما بر اساس اصل 44 سه گروه داریم. گروه 1 باید 100% سهامشون تا پایان سال 89 واگذار میشد.
بله.
گروه 2 80% صنعتشون تا پایان 93 واگذار میشد، یعنی پرونده خصوصی‌سازی بسته میشد سال 93 توی کشورمون، از جمله واگذاری باشگاه‌های ورزشی توی کشورمون. و یه گروه 3 داریم که به دلیل موضوعات امنیتی، بهداشتی، سلامت، اجتماعی، فرهنگی که تو همه جای دنیا هم هستن،
بله،
دست دولت میمونه، به هر حال واگذار نشد. سال
نهادهای فرهنگی، آموزشی،
بله،
بهداشتی،
امنیتی، خیلی موضوعات بله. طبیعی هم هست، بعد متولیش دولت‌ها باشن دیگه. مرداد 94 تصمیم گرفتیم استقلال و پرسپولیس رو بفرستیم تو گروه 3، خیال همه راحت کنیم
که اصلا واگذار نشن.
بعد دوباره تو پاییز 97 تصمیم گرفتیم از گروه 3 واگذاری بیاریمشون تو گروه 1 و 2، بعد واگذارشون کنیم. این نشون میده از ما اراده جدی نداریم.
نیست.
از سال 97 تا به الان هم هی گفتیم مزایده فرابورس. این از ما اراده جدی اگر به وجود بیاد، به نظر میرسه این بزرگترین مانع در راستای واگذاری باشگاه‌های ورزشی توی کشورمون از بین خواهد رفت و به هر حال میتونه یک موضوعی باشه برای اینکه خیلی قرص و محکم پی این موضوع باشیم. از طرف دیگه به نظر میرسه نگرانی که به لحاظ تبعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داریم خودش یک مانعی هست برای واگذاری باشگاه ورزشی. بیمه اینو داریم که مثلا اگر استقلال پرسپولیس رو فروختیم، مالک جدید نیاد تو انتخابات مثلا شرکت کنه. خیلی موضوعات دیگه.
مگر دخالت در حقیقت دولت‌ها در ورزش محسوب نمیشه مثلا؟ دقیقاً سیاست در ورزش محسوب،
بله،
میشه دیگه.
دقیقاً محسوب میشه. خیلی ابزارهای سخت گیرانه و تنبیهی هم حتی فیفا،
خود فیفا محکوم کرده.
بله بله داره. بنابراین این رو گفتم که بگم که یه مقدار شاید ما کم سوادیم یا کم دقتیم نسبت به این موضوعات.
اصلا این قضیه رد شده است. اصلا بیمی نباید برای این قضیه باشه.
اصلا محتمل نیست این موضوع. یکی اینکه قوانین بین المللی بسیار سخت گیرانه است. باشگاه ما رو اصلا محروم میکنه از نقل و انتقالات، گرفتن بازیکن، مسابقات و خیلی داستانهای دیگه. و از طرف دیگه وقتی شما یک باشگاه رو واگذار میکنید، کافیه تو قرارداد واگذاریش یک بند رو بیارید که آقای خریدار عزیز لطفاً تو مسائل سیاسی شما دخالت نکنید.
بله.
ضمن اینکه نهادهای ناظر هم هستن دیگه. ما در حال حاضر باشگاه‌های 100% خصوصی هم داریم دیگه. سوال اینه که مگه اونا دارن دخالت میکنن تو امر سیاست و خیلی موضوعات دیگه که حالا نگرانیم که اینها دخالت نکنن. بنابراین این فرضیه رو باید از ذهنمون پاک کنیم به عنوان یک عامل بازدارنده که متاسفانه فعلا باعث شده که ما خودسازی رو در ورزش کشیدیم.
اما کماکان یکی از موانع و چالش‌های پیش روی خودسازی در ورزش هست.
ولی یه تفکر اشتباهه به نظر من که شاید یه بخشش از ناآگاهی نسبت
مثلا اگر این باشگاه رو بدیم، نکنه این باشگاه مالک جدیدش بیاد در فلان عرصه حضور غیر ورزشی داشته باشه و بخواد سوء استفاده از این برند بکنه.
بله، ما خوشبینانه نگاهش می‌کنیم، میگیم که ناآگاه نسبت به این قضیه. البته که برخی کارشناسان معتقدن که بهونه است این موضوع برای اینکه این باشگاه رو واگذار نکنن، که برمیگرده به همون عاملی که گفتیم، اراده‌ای نیست توی
بله.
دولت‌ها برای اینکه واگذار کنن. ضمن اینکه اشاره کنیم این عدم خودسازی تو ورزش ما به این دولت و اون دولت و این دولت بستگی
نداره.
کلا اصلا ما تفکر خودسازی در ورزش متأسفانه توی کشورمون نیست. و حالا امیدواریم که رفته رفته شکل بگیره و به وجود بیاد.
کماکان از جیب دولت، از پول نفت خرج میشه برای دو باشگاه.
آره، خیالمون راحته دیگه. ایشالله که یه روزی این پیچ نفت رو ببندیم.
بله.
همه چیز درست بشه از جمله موضوعات ورزشیمون. یه مشکل و مانع بسیار جدی دیگه‌ای که در زمینه واگذاری باشگاه ورزشی توی کشورمون داریم که اتفاقا ریشه هم در دولتی بودنش داره، موانع حقوقی به ویژه در زمینه بین‌المللی هستش. وقتی میخوایم یک باشگاهی رو واگذار کنیم، بسیار نامه و تقاضا میاد مبنی بر اینکه بدهی بین المللی داریم، بدهی فلان بازیکن خارجی رو داریم، فلان مربی خارجی داریم. این هم یه مانع هستش دیگه.
بنابراین اصلا اون مالکی قرار است بیاد تقاضا بده پس بزنه دیگه.
دقیقاً همینطوره. اصلا آقای ابوفاضلی، من خاطرم از سال 93 و 94 وقتی اومدیم استقلال پرسپولیس رو واگذار کنیم، یه بندی رو تو قرارداد واگذاری آوردیم تو اون آگهی مزایده، مبنی بر این که مالک تو فقط داری برندو می‌خری، اصلا با بدهی داره یا کاری نداشته باش، هرچی کش شد به عهده دولته.
دولت.
و این نشون میده که ناشخ
خود دولت از این قضیه هراس داشته.
بله، خودش
برای اینکه بخواد این هم میتونه اون ضرب المثلی باشه که به قول معروف با دست پس میدن با پا پیش میکشه دیگه.
بله دیگه.
از یه طرف دوست داره واگذار بکنه این دو باشگاه، یه طرف دیگه میگه خب از یه مثلا انقلتی هم بذارم اون وسط، یه بندی رو بذارم که حالا اون متقاضی یه مقدارم دو به شک باشه دیگه، دو دل باشه.
بله.
بیاد نیاد چیکار بکنه و حالا هراس داره از بدهی، بعد میگه ابی نداره بدهی هم داشت با من با دولت. بله. نگران بدهی ها نباش. از یه طرف خب مثلا بالاخره ممکنه یه بدهی سنگینی باشه، دولت بگه من نگفتم این بدهی رو، گفتم فلان بدهی رو، من فقط
آره از این بند تفسیرها زیاد میاریم بله. ما که تو همه چیزمون به ویژه حالا مثلا مالک شاید بتونه بدهی های داخلی رو با ریش سفیدی وزیر ورزش و اینا حل بله. کنه، ولی شما در سطح بین الملل فلان بازیکن خارجی یا
جریمه میخوره، تصادی میره بالا، حق دادرسی داره،
نمیتونی بازیکن بگیری، نمیتونی مسابقه بدی، محروم میشی، یعنی اونا رو مالک میخواد چیکار کنه؟ بنابراین باید این مشکلات حقوقی رو هم بشینیم هم بهش فکر کنیم، هم که حلش کنیم، زمینی که هر چه زودتر هم خودسازی در ورزش ما اتفاق بیفته این مشکلات حقوقی به ویژه در زمینه بین المللیشون کم رنگ تر بشه.
متشکرم کماکان با شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه 44 از رادیو ورزش. ممنون از اینکه با ما هستی شنوندگان محترم. ادامه گفتگو ما رو بشنوید با جناب آقای مهدی حاجی‌وند در برنامه 44. آقای حاجی‌وند اشاره به چند مانع کردید در خصوص واگذاری ها در ورزش، از جمله مباحث حقوقی، و در حقیقت آخرش این بود که در مجامع بین الملل ممکن اتفاقاتی بیفته که دیگه اون متقاضی هراس داشته باشه از اینکه بخواد پا پیش بگذاره برای اینکه بخواد اون برند و اون باشگاه رو در اختیار بگیره. این موانع حقوقی در کشور خودمون در داخل هم میتونه جزء در حقیقت عوامل بازدارنده برای واگذاری باشه؟
بله به طور قطع میتونه این اتفاق بیفته دیگه. بدهی‌های مالیاتی که مثلا این دو تا باشگاه دارن، باشگاه‌های ورزشی کلا توی کشورمون دارن، شما فرض کنید که یه کسی هست که سوپرمارکتی داره، اگر این بدهی مالیاتی داشته باشه نپردازه چیکار می‌کنه؟ مجوزش باطل میشه، کسب و کارش تعطیل میشه، میره دنبال کارش. خب الان باشگاه ورزشی ما مثلا استقلال پرسپولیس بدهی دارن، فردا روزی اگر یک شخص حقیقی یک بخش خصوصی اومد اینا رو خرید، بدهی های مالیاتی کتمان شده ظاهر نشده بعد از
مثلا انقدر این قضیه بد جا افتاده، هر بازیکنی میخواد به با این دو باشگاه قرارداد ببنده میگه مالیات من به عهده باشگاهه. خب یعنی چی؟ تو داری پول اون باشگاه رو میگیری، تو داری پول اون دقیقاً اون درآمد رو کسب میکنی، از قانون هم مشخصه دیگه، مالیات بر درآمد، درآمد مال بازیکن ولی بدهی مال باشگاه انباشته میشه. حالا اون متقاضی که قرار مثلا 5 سال بعد 10 سال بعد از اون قرارداد بیاد باشگاه رو در اختیار بگیره، خب این خیلی مانع سنگین و سختی هست برای در اختیار گرفتن برند اون باشگاه.
بله البته اینا هم بگم آقای ابوفضل، ما این موانع رو داریم میگیم و با حرارت هم داریم میگیم، خدای نکرد تو ذهن مخاطبین مسئولین این ایجاد نشه که اوضاع خیلی بده پس واگذارشون نکنیم. ما میگیم
نه، احتمالات هستی بالاخره.
بله این موانع اگر برداشته بشه خیلی به سلامت ورزش ما کمک میکنه، به واگذاری خوبمون، موفقمون، خودسازی خوبمون تو ورزش کمک میکنه. واقعا اگر ما چشم رو چشم بذاریم همین فردا صبح به یک آدم اهل این کاره با درآمد با برنامه واگذار کنیم باشگاه ورزشیمون، اگر این مشکلات رو حل نکنیم، حل نشده باشگاه ورزشی رو بهشون بدیم، به هر حال فردا روز متاسفانه ممکنه زمین بخورن از استقلال و پرسپولیس به عنوان نماد باشگاه دولتیمون که باید واگذار بشن، یه چیزی اولوش باشگاه راهن در میاد. بنابراین باید به اینها فکر کنیم. موضوعات مالی
یه سوال بپرسم آقای حاجی، باشگاه مثلا مثل زباهن یا سپاهان که اونها زیر مجموعه وزارت صنایع هستن دیگه،
بله.
اینها چجوری باید واگذار بشن؟ اونها چه شالش و موانعی رو پیش رو خودشون دارن؟
این تقریبا اینها هم میتونیم بگیم که در بحث کلان این مشکلات رو دارن. در بحث باشگاه مثل زباهن سپاهان اینها رو میتونیم بگیم که شبه دولتی هن، یعنی نمیتونیم بهشون بگیم باشگاه خصوصی، نمیتونیم بهشون بگیم باشگاه دولتی. به هر حال شبه دولتی ها هم قانون بهشون اجازه داده که حیات داشته باشن، تو اقتصاد فعالیت کنن، همین که یک درصد و حدی رو براشون تعیین کرده و اونها هم باید به مرور واگذار بشن. به نظر میرسه اگر ما این دو قول باشگاه‌های ورزشمون که استقلال پرسپولیس هستن و کاملا دولتی هستن و خیلی از مشکلات ورزشمون این باشگاه‌ها به دلیل دولتی بودن هست، به بخش خصوصی درست بدیم، خصوصی درست رو توشون اجرا کنیم، شک نکنید وزارت صنعت و خیلی وزارت خونه‌های دیگه که متولی باشگاه ورزشی توی کشورمون هستن، الگوی مناسبی برای اونها میتونیم تولید کنیم که اونها هم به هر حال این مال و دارایی که دارن و بدهکار هم هستن و ما میدونیم که به هر حال باشگاه زباهن سپاهان خیلی باشگاه دیگه حتما دارن یک بودجه رو دارن از دولت با واسطه بی واسطه از طریق شبه دولتی بودنشون میگیرن دیگه. اگه اینها به دست بخش خصوصی به یک سرمایه گذار خصوصی داده بشه قطعا باری از دوش دولت برداشته میشه و به هر حال میتونه کمک حال دولت باشه و به هر حال این مشکلاتی که داریم میگیم این موانع برای باشگاه دیگه هم هستن، صرف نظر از اینکه دولتی باشن یا خصوصی باشه.
ما چند تجربه دیگر رو هم داشتیم در فوتبال کشورمون در لیگ برتر، حالا بحث استقلال پرسپولیس که هنوز انجام نشده، بحث راه آهن یک پروژه شکست خورده بود. بیام یه مقدار حالا ملموس‌تر صحبت بکنیم. باشگاه مثل ابو مسلم مشهد اومد به سیاه چامگان واگذار شد و اصلا اثری ازش نیست. باشگاه مثل داماش در گیلان، یک باشگاه بازیکنساز قدیمی ریشه دار، اومد به بخش خصوصی واگذار شد. مثلا اون باشگاه هم ببینیم حالا در دسته های پایین تر، باشگاه مثل سپیدرود، حتی فردی مثل علی کریمی 0-100 باشگاه رو در اختیار میگیره با کمک دوستان متمولش، هم مالکیت باشگاه هم مدیریت و نهایتا مسئولیت فنی. بله دل، واقعا دلسوزانه. کسی نیست که بخواد منکر دلسوز بودن علی کریمی تو بحث سپیدرود رش بشه، وگرنه علی کریمی که مثلا میخواست با سپیدرود شهرت به دست بیاره، میخواست پول به دست بیاره، نه. اما این موانع در این دو سه پروژه‌ای که با شکست همراه بود ایجاد شد و این موانع باعث عدم اجرایی شدن اصل 44 در این دو باشگاه و این سه باشگاهی که عرض کردم بود.
بله بود. اصلا من یه مثال بذارم که تکلیفمون رو مشخص کنیم با واگذاری و اینکه آیا باید موانع رو برداریم یا نه. شما فرض کنید همین فردا استقلال یا پرسپولیس به بخش خصوصی واقعی در بستری شفاف به قیمتی مناسب، همه اینا اتفاق بیفته، خریدار برنامه داره، دلسوز،
همه چیز کامل،
امر داره، از فردا این بنده خدا باید وقتی میره تو میدون منیریه هیچ کسی بدون اجازهش پیرن استقلال پرسپولیس رو نفروشه، هیچ سوپرمارکت و قنادی
تو کل ایران، حالا
کل ایران، آره تو کل ایران، آره هیچ کسی نباید
منیریه رو کنترل بکنه، فلان شهرش چی میخواد کنترل بکنه،
اصلا تو کل ایران هیچ کسی بدون اجازه این بنده خدا نباید لباس‌های ورزشی رو تولید کنه، هیچ کسی نباید در مغازه‌اش رو، سردر مغازه‌اش رو اسم پرسپولیس یا استقلال بذاره، حق پخش رو باید بگیره، تبلیغات دور زمین رو باید بگیره، بیلیت فروشی رو باید بگیره، خیلی از این داستانا آیا داره در حال حاضر اتفاق میفته توی ورزش ما؟ خیر. بنابراین خیلی خوشبینانه میشه باشگاه ورزشی راهن، خیلی خوشبینانه، کما اینکه به سادگی هم نباید از کنار نام باشگاه راهن بگذاریم. یک برند نابود شد.
بله و یک برندی با چند دهه سابقه. بله. شما گفتید که از عوامل ارزش‌گذاری یک برند سابقه درخشان. بله. اون باشگاه یا اون عنوان یا اون برند ورزشی هست.
بله و از همه مهمتر باشگاهی بود که برای ما بازیکن ساز بود و بازیکن تولید میکرد. بنابراین خاطرم باشه که با نابودی باشگاه راهن، ضمن اینکه یک برند نابود شد، ما استعداد سوزی هامون به نظر میرسه شدت و حدت بیشتری گرفته و به هر حال بنابراین وقتی صحبت از واگذاری دو باشگاه استقلال پرسپولیس همونطور که اشاره کردیم به عنوان نماد باشگاه های دولتی در راستای خصوصی توی کشورمون صحبت میکنیم، باید بدونیم که این ملزومات، این موانع باید برداشته بشه، زمینهاش فراهم بشه، بعد اقدام به واگذاری کنیم. اتفاقا سوالی هم که بله. اینجا پیش میاد اینه که پس ما دست نگه داریم، موانع رو برطرف کنیم، بعد بیایم خصوصی کنیم؟ ما موافق نیستیم. ما میگیم جریان خصوصی باید همزمان با برداشته شدن موانع بله اتفاق بیفته. اینکه خصوصی چه جریانی داره داستانش مفصله، اینکه موانع چگونه برداشته بشه اینها هم داستانش مفصله و ان شاءالله از ما اراده جدی تو کشورمون به وجود بیاد اینها رو ما خصوصی کنیم و یه کاری بتونیم تو این زمینه کنیم دیگه.
وقتی یک پروژه‌ای با شکست همراه میشه مثل واگذاری در ورزش، مثل باشگاه راه آهن، حالا اون بحث نابود شدن اون باشگاه، برند، این که دیگه یک تیم بازیکنساز نداریم، این که دیگه یک باشگاهی به این نام وجود خارجی نداره، بحث پایگاه اجتماعی اون باشگاه هم هست. یه زمانی در جنوب شهر تهران در کنار میدان راه آهن زمین چمنی بود که بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان منطقه جنوب شهر و کم برخوردار شهر تهران از اونجا وارد فضای ورزش می‌شدن و خیلی از معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی دور می‌شد از اون جوانان، از اون کودکان، از اون نوجوانان. حالا فقط اون 40-50 تا بازیکن نبودن که در ردای سنی نوجوانان، نونهالان و بزرگسالان، حالا مدارس فوتبالی که ایجاد می‌شد، به قول شما اشتغالزایی‌هایی که انجام می‌شد، این هم می‌تونه به عنوان یکی از تهدیدهایی باشه که بحث واگذاری در ورزش به طور کامل انجام نشه.
بله اصلا یه مسئولیت اجتماعی داره ورزش و فوتبال توی
بله اون عرض میکنم دیگه، اون مسئولیت بله. اجتماعیش هم ناخودآگاه از بین خواهد رفت. بله بله. میسوزه.
بله دقیقاً همینطور. اصلا آیا ابو فاضلی کسایی که از میدون راهن داشتن میرفتن به سمت شوش، ناخودآگاه به قول شما اون زمین چمنه که میبینن سرشون رو برمیگردن یاد باشگاه میافتن
و افسوس میخورن
و شما فرض کنید اگر اون باشگاه کماکان بود، بازیکن‌ها
البته زمین چمنه وجود داره، ولی دیگه اسمی از راهن، تمرینات اون تیم، بازیکن‌های بزرگی که به تیم‌های ملی کشورمون راه پیدا کردن. یادتون یه زمانی دهه 60 میگفتن گربه سیاه استقلال پرسپولیس باشگاهی مثل باشگاه راه آهن هست.
بله، و به هر حال اینا مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی، الگوسازی‌هایی که می‌کنن، استعدادیابی‌هایی که می‌کنن، اینا همه مجموعه عواملی هستش که متأسفانه با نابودی باشگاه راهن تو کشورمون اتفاق افتاد. امیدواریم برای باشگاه دیگه اتفاق نیفته.
ممنونم آقای مهدی حاجی بنده عزیز، سپاس از حضور شما در برنامه این هفته 44. انشاءالله که این برنامه مورد استفاده شنوندگان محترم هم قرار گرفته باشه. با شما خدافظی میکنیم، وقت بخیر، خدا نگهدار.
فتنه برپا می کند ناز تو ای خون کرده با نامهربانی. گه چو دریا پر ز رازی، گه چو دشتی سینه بازی، گه چو آتش گرم مهری، گه چنان گل غرق نازی. چون خم بی باده گه بی جوش و تابی، چون شراب کهنه گه پر التهابی. Thank you. صبور ای قصه گو با من بگو تا به تنهایی کنم با او زمانی گفته بود تا شود صبرش تمام و بشکند در پای من سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من عشق از حد میبرد چشم تو ای سرچشمه عشق و جوانی فتنه برپا می کند ناز تو ای خوب کرده با نامهربان از داغ این زود ساختم اما نکردم شکر از درد ساختم اما نکردم شکر از درد عشق از حد میبرد چشم تو ای سرچشمه عشق و جوانی. فتنه برپا می کند ناز تو ای خوب کرده با نامهربان.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.